سلام های گرم. به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در فضاهای فرهنگی و ادبی. پس از دو ساعت مرور بر گزارش های خبری و سیاسی روز که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید و اکنون من نازی عظیما با شما به ساعت سوم می رویم. و در ساعت سوم امروز سه‌شنبه چه داریم؟ از داستان‌های عاشقانه فارسی آغاز می‌کنیم و ادامه سرگذشت سودابه و سیاوش را آنگونه که در شاهنامه آمده از صدرالدین الهی می‌شنویم. سپس در برنامه با کتاب در ایران کامران فانی ضمن بررسی کتاب‌های تازه مروری نیز بر وضع بررسی و ممیزی کتاب در وزارت ارشاد دارد. در برنامه شعر شاعران شعر باران را از شاعر زنده یاد حمید مصدق می‌شنویم و در پایان و با مشروع خبرها به پایان ساعت سوم می‌رسیم. ساعت سوم را با شنیدن دنباله داستان تراژیک عشق سودابه و سیاوش آغاز می‌کنیم. داستانی که در شاهنامه فردوسی به نظم در آمده و صدرالدین الهی آن را با همکاری فهیمه براتی روایت می کند.
گفتیم که سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کاووس شاه پادشاه سبکسر ایران زمین دل به مهر پسرخوانده‌اش سیاوش می‌بندد و سوزان از هوس به فریب زن دادن به سیاوش او را به شبستان می‌برد و ناگهان در سیاوش در می‌آویزد و از او طلب کام می‌کند. سیاوش که نمی‌تواند این عشق ممنوع را بپذیرد به سودابه جواب رد می‌دهد و سودابه که زخم خورده عشق و سوخته هوس است جامه بر تن می‌درد و روی به ناخن می‌خراشد و فریاد می‌دارد که سیاوش قصد تجاوز به او را داشته است. شاه در بارگاه است که قوغا برمی‌خیزد. او چون به اندرون می‌آید و حال آشفته سودابه را می‌بیند فرمان به احضار سیاوش می‌دهد و زن و فرزند را با هم به مقابله وامی‌دارد. سیاوش حقیقت را آنچنان که رفته است باز می‌گوید، اما سودابه بار دیگر با زبانی افسونگر به شرح ماجرای دروغین و قصد تجاوز سیاوش و جامه دریدن و روی خراشیدن خود می‌پردازد و مهمتر از همه آنکه دروغی بزرگتر را به شاه تحویل می‌دهد و آن اینکه سیاوش در حالی به سوی او آمده و قصد تجاوز داشته که سودابه از شاه باردار است و حمله سیاوش ممکن است که به سقط جنین او منجر شود. حال شاه در برابر این ادعا و آن رسوایی باید چاره اندیشی کند و داستان ما دنبال می شود.
شاه در فکر فرو می رود. هر گونه تصمیم شتاب کارانه دور از خرد است. او حالا با زنی روبروست که مدعی تجاوز سیاوش است و پسری که خود را بی گناه می داند. شاه پس از لحظه‌ای تأمل به اینجا می رسد که اگر سودابه راست بگوید و سیاوش به او نزدیک شده باشد باید نشانه ای از این حمله را پیدا کرد و برای این کار چاره ای باید جست. بدون باز جستن همی چاره جست، ببویی دست سیاوش نخست. برو بازو و سر بالای او، سراسر ببویی هر جای او. ز سودابه بوی می و مشک ناب، همی یافت کاووس و بوی گلاب، ندید از سیاوش بدون گونه بوی، نشان پسودن نبود. شما پس از کشف این حقیقت از دروغگویی و تهمت سنگین سودابه سخت به خشم می آید و به فکر فرو می رود. با خود می اندیشد که با زن دروغ زن خیش چه باید بکند. در نخستین مرحله کابوس مانند هر مرد خشمگین چاره اول را کشتن و پاره پاره کردن یا به قول فردوسی ریز ریز کردن سودابه می آید. باید او را بکشد تا عبرت دیگران شد. اما در سر راه این تصمیم چهار دشواری پیش پای نشست. غمین گشت و سودابه را خوار کرد، دل خویشتن را پرآزار کرد. به دل گفت کین را به شمشیر تیز بباید کنون کردنش ریز ریز. زهام آوران زن پسندیش کرد که آشوب خیزد از آزار و درد. و دیگر بدان گه که در بند بود، بر او نخیش و نپیوند بود. پرستار سودابه بود روز شب، که پیچید از اون درد و نکشاد لب. سه دیگر یک دل پر از مهر داشت، ببایست زو هر بدن در گذاشت. چهارم که از او کودکان داشت خورد، به جان بر غم خورد نتوان شمرد. در برابر این چهار دشواری وحشت از شاه هاماوران پدر سودابه، یادآوری وفاداری سودابه به او در هنگام گرفتاری، عشق خود به این زن و داشتن فرزندان خود سال از او، کاووس شاه را چاره‌ای جز سرپوش نهادن بر ماجرایی که رفته است باقی نمی ماند و به سیاوش که بی گناهیش بر او روشن است نیست توصیه می کند. بدو گفت از این خود نیندیش هیچ، هوشیواری و رای و دانش بسیج. مکن یاد از این هیچ و با کس نگوی، نباشد که گیرد سخن لنگ و بوی. به نظر می رسد که اگر همه چیز بر اساس این تصمیم شاه، یعنی پوشیده داشتن راز پیش برود، مشکلی روی نخواهد داد. اما نباید از یاد برد که سودابه خشمگین و زخم خورده و انتقام جوست و از سوی دیگر دروغی گفته است که باید به اثبات راست بودنش بکوشد. او به شاه گفته است که در هنگام حمله سیاوش کودکی که از شاه در شکم داشته آسیب دیده است و حالا راهی که به نظر زن از سونکار میرسد این است که دروغ خود را راست بنماید و جنینی را که در شکم ندارد به چشم شاه آورد. سودابه زنی افسونگر و پرحیله چون خود در سراپرده دارد که از قضای روزگار آبستن است. او این زن را به حضور میطلبد و از اون میخواهد که در برابر سیم و زری که از دی خواهد ستاند سقط جنین کند. دارویی به کار بندد تا کودک به دنیا نیامده سقط شود. سودابه با او حقیقت ماجرا را در میان می‌نهد و از دروغی که گفته و در آن درمانده است حرف می‌زند و به زن یادآوری می‌کند که این کار تنها راه نجات او و حفظ آبرویش نزد شاه است. زن در برابر تطمیع سودابه نرم می شد. بدو گفت زن من تو را بندم و به فرمان و رایت سرفکندم. چو شب تیر شد داروی خوردن که بفتاد دو بچه اهرمن. دو بچه چنان چون بود دیزا چگونه بود بچه جادون جاد. آرزوی سودابه برآورده شده است و حالا باید صحنه سازی این فریب و هیله آنچنان درست باشد که کاووس باور کند و سودابه انتقام خود از سیاوش بدمهر بستاند. نهان کرد زن را او خود دخفت، فغانش برآمد ز کاخ نهفت. در ایوان پرستار چندان که بود، به نزدیک سودابه رفتند زود. یکی تشت زرین بیارید پیش، بگفتن سخن با پرستار خویش. نهادن در او بچه اهرمن، خروشید و بفکند بر جامه تن. دو کودک بدیدن مرده به تشت، از ایوان به کیوان فغان برگذشت. چو بشنید کاووس از ایوان خروش، بلرزید در خواب و بکشاد گوش. شاه از ایوان به شبستان میآید و در تشت زرین دو جنین در خون افتاده را میبیند. به نظرش میرسد که سودابه دروغی نگفته است. دلیل تجاوز سیاوش به قول سودابه در این دم روشن‌تر از آفتاب است. در این جهت شاه بار دیگر بر سر دوراهی تردید و تصمیم گرفتار می شود. ولی ته قلب شاه چیزی به او می گوید که در کار سودابه نادرستی و ریایی به سزا دیده می شود. شاه سرانجام تصمیم می گیرد که از ستاره شناسان کمک بگیرد. آنان را به حضور می طلبد و پس از شرح ماجرا و وقایع زندگی خیش با سودابه و جنگ هاماوران و رفتار سودابه سرانجام به سقط جنین زن اشاره می کند و از آنان می خواهد که با کمک زیج و استرلاب اصل و بن کار را پیدا کند. ستاره شناسان هفته‌ای بر سر این کار می گذارند و سرانجام به نزد شاه می آیند و با او از حقیقت تلخ سخن می گویند. دو کودک ز پشت کسی دیگرند، نه از پشت شاه و نه از این ماورند. گر از گوهر شهریاران بودی، از این زیج ها جستن آسان بودی. نه پیداست رازش در این آسمان، نه اندر زمین این شگفتی بدان. سودابه سخت به این کار برمی‌خیزد و مدعی می‌شود که ستاره شناسان از بیم خشم سیاوش به دروغ این ادعا را کردند و فرزندان از دست رفته بیشک از پشت شاه. شاه که نشانهای زن بدندیش همدم سودابه را از ستاره شناسان گرفته است، مأموران خود را به هر سوی روانه می‌کند تا زن را بیابند و به درگاه او آورند. پس از اون که زن دستگیر می شود، در برابر تهدید مرگ ناچار حقیقت را بگوید و کاووس بار دیگر سودابه را پیش می خواند. این بار زن که همچنان در انکار خود باقی است، دست تضرع بر می دارد و به شاه سرگشته می گوید: تو را اگر غم خورد فرزند نیست، مرا هم فزون است و پیوند نیست. سخن گر گرفتی چنین سرسری، بدان گیتی افکندن این داوری. کاووس شاه با اون سابقه علاقهی که به سودابه در او سراغ داریم، نفرین آخر سودابه را به دل میگیرد و با خود میاندیشد که برای تمیز و تشخیص حقیقت باید به فکر چارهی دیگر بود. در تمام افسانه‌های حماسه ملی ایرانیان، وقتی کار دشواری از دست گره گشایان معمولی و ستاره شناسان خارج می شود، برای حل مشکل به موبدان متوسل می گردم. کاووس شاه را نیز چاره‌ای جز این نیست. ز پهلو همه موبدان را بخوند، ز سوداوه چندین سخنها براند. چنین گفت موبد به شاه جهان، که درد سپه بود نماند نهان. چو خواهی که پیدا کنی گفتگوی، بباید زدن سنگ را بر سبوی. که هرچند فرزند هست ترجمند، دل شاه از اندیشه یادت گزند. و از این دختر شاه هاماوران، پر اندیشه گشتی به دیگر کران. به هر در سخن چون به دینگون گشت، بر آتش یکی را بباید گذشت. چنین است سوگند چرخ بلند، که بر بی گناهان نیاید.
که موبدان یافتند راه حل سنتی آن روزگاران است، سوگند خوردن و از آن پس گذشتن از آتش. در کیش روزگار باستان آتش داور نهایی و پاک دارنده بیگناهان است. حال در داستان ما دو تن باید پس از ادای سوگند که تشریفات خاص خود را دارد از آتش بگذرند. در دنباله داستان خواهیم دید کدام یک از این دو تن، سودابه یا سیاوش، از آتش خواهند گذشت.
بقیه یه سرگذشت غم‌انگیز عشق نامادری بر پسر را هفته آینده خواهیم شنید و اکنون سری به بازار کتاب‌های تازه درآمده در ایران می‌زنیم. با کامران فانی در برنامه با کتاب در ایران گلگشتی در جهان کتاب‌های تازه داریم و در این حال آخرین تحولات در زمینه بررسی و ممیزی کتاب را از او می‌شنویم. کامران فانی در مروری بر وضع ممیزی کتاب در ایران ما را از سابقه و قوانین مربوط به آن نیز آگاه می‌کند.
کتاب در ایران
در این برنامه نخست به بررسی وضع نشر کتاب در ایران و مشکلی که در این راه ایجاد شده بود می‌پردازم. مدتی بود که برخورد قوه قضاییه با کتاب‌های منتشر شده و لحظه بررسی و اجازه انتشار آنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث کندی و حتی متوقف شدن صدور مجوز نشر کتاب شده بود و کتاب‌ها اجازه انتشار نمی‌یافت. در هفته گذشته کار اجازه نشر کتاب دوباره آغاز شد و آقای مجید صیادی مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد که اداره بررسی و ممیزی کتاب هم جزء این مدیریت کل است، اعلان کرد که این مشکل برطرف شده است. اما این مشکل چطور پیدا شد؟ ماجرا در چند ماه قبل رخ داد. روزنامه ایران نقدی درباره کتاب زنان موسیقی ایران نوشته خانم توکا ملکی که شرح احوال زنان موسیقیدان ایرانی از آهنگساز و نوازنده و خواننده از دوران باستان تا زمان حال است را چاپ کرد که باعث توقیف یک روزی این روزنامه هم شد. به دنبال آن کتاب زنان پردنشین و مردان جوشنپوش اثر خانم فاطمه مرنیسی نویسنده مراکشی که به فارسی ترجمه بود مورد اعتراض قرار گرفت. این کتاب ها و چند کتاب دیگر از سوی قوه قضایی توقیف شد و نویسنده و ناشر و منتقد و بررس و اجازه دهندگان آنها همگی به دادگستری احضار شدند و و مورد بازجویی قرار گرفتند. در واقع اولین بار بود که در جمهوری اسلامی از بررسان و ممیزان کتاب و کارمندان وزارت ارشاد شکایت می شد و سوی مراجع قضایی به دادگاه احضار می شدند. این بررسان که عموماً کارمند وزارت ارشاد هم نیستند، حال که امنیت خود را در خطر می دیدند، دست از کار کشیدند و به یک معنی اعتصاب کردند و اجازه نشر کتاب متوقف شد. سرانجام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کتباً کلیه مسئولیت‌ها را بر عهده وزارت ارشاد دانست و با تأکید مجدد بر این مسئولیت و بر دانستن بررسان و ممیزان از تبعات ناشی از اجازه انتشار کتاب، جریان بررسی و صدور مجوز کم و بیش به روال گذشته خود برگشت. ولی آیا اصولاً بررسی و ممیزی یا به اصطلاح سانسور کتاب در ایران قانونی است؟ طبق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیلان را قانون تعیین می کند. ولی تا کنون قانونی برای نشر کتاب تدبیر نشده و به تصویب مجلس که تنها مرجع قانونگذاری کشور است نرسیده است. تنها دو آیین نامه وجود دارد، یکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 و دیگری مصوب شورای فرهنگ عمومی در 1376 که وزارت ارشاد را در مقام ممیز و بررسی کننده محتوای کتاب ها تعیین کرده است. ناشران نسخه حروف چینی شده و گاه دست نویس کتاب را قبل از چاپ به اداره بررسی و ممیزی کتاب وزارت ارشاد می دهند تا پس از بررسی مجوز انتشار دریافت کنند. این بررسان بر دو گونه‌اند. نخست کارمندان خود وزارتخانه که تشکیل پرونده می‌دهند و به کتاب‌های عادی نیز اجازه انتشار می‌دهند. دوم بررسان اصلی که بیش از 100 نفرند. اینان کارمندان وزارت ارشاد نیستند و به صورت پاره وقت کار می‌کنند و برای بررسی هر کتاب حق و زحمه دریافت می‌نمایند. بررسی کتاب‌های مهم و حساس بحثی آنهاست. برخی از آنها در کار خود تجربه بسیار اندوختند و ناشران و نویسندگان هم با روال کار آنها و معیارهایشان آشنایند. در ایران سالانه بیش از 20,000 عنوان کتاب منتشر می‌شوند. طبعاً بررسی و ممیزی این همه کتاب کاری دشوار و زمانگیر است. سال گذشته وزارت ارشاد پیشنویس لایحه‌ای را برای تصویب در مجلس تهیه کرد که طبق آن بررسی و ممیزی کتاب لغو می‌شد و مسئولیت نشر کتاب‌ها به عهده خود ناشر یا نویسنده قرار می‌گرفت. در اواخر سال گذشته حتی تا بدانجا پیش رفت که به بیش از 30 ناشر مهم و شناخته شده اجازه داد که کتاب‌هایشان را به مسئولیت خود منتشر کنند و نیازی به دریافت مجوز انتشار نداشته باشند. اینک با مشکلاتی که در راه نشر کتاب در ایران پیش آمده و حتی خود وزارت ارشاد زیر سوال رفته است، چشم‌انداز صنعت نشر کشور که همواره با بحران و رکود مواجه بوده تیره تر شده است و با نسبت به گذشته عقب‌تر رفته. حال به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. شیخ محمود شبستری، فراسوی کفر و ایمان، نوشته لئونارد لویزیون، ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی، نشر مرکز، 453 صفحه. در میان مثنوی‌های عارفانه شاید کمتر اثری همانند مثنوی گلشن راز این همه مقبول طبع خوانندگان بوده است. سادگی زبان و شیوایی و گیرایی بیان آن تا که در عین کوتاهی سرشار از بینش و اندیشه ژرف عرفانی است، این اثر را به صورتی که از بهترین و جذابترین متون صوفیانه درآورده است. درباره سراینده این اثر شیخ محمود شبستری، عارف بزرگ و بلند آوازه قرن هفتم، تا کنون کتابی مستقل به زبان فارسی منتشر نشده بود. 5 سال پیش برای نخستین بار کتابی ارزنده و محققانه به زبان انگلیسی به قلم آقای لئونارد لوویزیون، ایرانشناس و استاد و پژوهشگر دانشگاه لندن و صاحب نظران به نام عرفان و تصوف، انتشار یافت که ترجمه فارسیان تحت عنوان شیخ محمود شبستری فراسوی کفر و ایمان اینک به همت دکتر مجددین کیوانی در ایران منتشر شده است. این ترجمه که در نهایت دقت و خلاصت انجام گرفته، به نظر خود مؤلف هم که با زبان فارسی آشنایی کامل دارد رسیده است. گشت و گذاری کوتاه در این کتاب جذاب و دلپذیر می کنیم. در سال 718 هجری قمری، امیر حسین هروی، شاعر عارف پیشه خراسانی، نامی به شیخ محمود شبستری از مشایخ بزرگ آذربایجان می فرستد و از او 17 سال درباره تصوف و قوامز عرفان نظری می پرسد و شبستری هم در پاسخ و منظومی در 1000 بیت می سراید و نامان را گلشن راز می نهد. گهی از خوی خود در گلخنم من، گهی از روی او در گلشنم من، از اون گلشن گرفتم شمی باز، نهادم نام آن را گلشن راز، در او راز دل گلها نهفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است. مثنوی گلشن راز از همان آغاز محبوبیتی کم نظیر یافت و دهها شعر بر آن نوشته شد. شبستری تقریبا تمام مباحث عرفانی را در این مثنوی با زبانی زیبا و شاعرانه بیان کرده است و به جرفنای رمز رازان رسیده است. دید جهان شمول و همه نگر او که از بینشی وحدت وجودی سرچشمه می گیرد، همه مرزها و محدودیتهای قومی و عقیدتی را پشت سر می نهد، همه انسانها را یکسان می پندارد و کفر و ایمان را همچون راه موازی به سوی حقیقت می نگرد، حقیقتی که فراسوی دوست. پیام او پیام تساهل است، تساهلی که به گفته مؤلف اگر اسلام امروزی می‌خواهد ایمان را حفظ کند و در دنیایی که تنوع فرهنگی و دینی پیوسته در آن در حال افزایش است دوام بیاورد، باید آن بازگردد. کتاب شیخ محمود شبستری در 8 فصل فراهم آمده: احوال شخصی، محیط ادبی، محیط سیاسی، محیط عرفانی، شبستری و ابن عربی، زیباشناسی و علم تأویل، فکر دل و فراسوی کفر و ایمان. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. اگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. اگر خواهی که گردی بنده خاص، مهیا شو برای صدق و اخلاص. لیبرالیسم و محافظه‌کاری، نوشته حسین بشیریه، نشر نی، 325 صفحه. در ایران امروز 2 اصطلاح لیبرالیسم و محافظه‌کاری رواجی عام دارد و زبانزد همگان است و چنان کاربرد گسترده یافته و معانی مختلف و حتی متناقضی به خود گرفته که نشان می‌دهد ظاهراً ما ایرانیان از معنای دقیق این 2 اصطلاح مهم فلسفه سیاسی آگاه نیستیم. کتاب لیبرالیسم و محافظه‌کاری نوشته دکتر حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی، گامی سرزنده در راه شناخت این 2 مکتب سیاسی اجتماعی که با زبان شیوا و بیانی رسا به بررسی زمینه‌های تاریخی فکری لیبرالیسم و محافظه‌کاری می‌پردازد و آراء اندیشمندان شاخص لیبرال و محافظه‌کار را در قرن بیستم مطرح می‌کند. به گمان نویسنده از دو نوع لیبرالیسم می‌توان سخن گفت: لیبرالیسم اقتصادی به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی که با سرمایه‌داری پیوند دارد، و لیبرالیسم فرهنگی به معنی آزادی اندیشه و بیان و نوعی شیوه زندگی که مبنای دموکراسی است. لیبرالیسم از منظر تاریخی نخست در مقابل سلطه مذهبی کلیسا و سپس در برابر سلطه سیاسی حکام خودکامه پدید آمد، با خردمندی آزاد منشی پیوند خورد و به صورت عمده‌ترین میراث تمدن غرب درآمد. نقصان در بی‌توجهی یا کم‌توجهی به عدالت اجتماعی بود، نقصی که سوسیالیسم می‌کوشید آن را جبران کند. نویسنده پس از این بررسی به شرح احوال و آراء نسل قدیم لیبرال دموکرات‌های قرن بیستم از جمله جان دیویی، والتر لیپمن و برتران راسل می‌پردازد، وانگاه به تفصیل از کارل پوپر، آیزیا برلین، جان رالز و هانا آرنت یاد می‌کند. بخش دوم کتاب به محافظه‌کاری و اندیشمندان محافظه‌کار قرن بیستم اختصاص دارد. محافظه‌کاران خود را اهل تمیز و هوادار عقل سلیم و واقع بین می دانند. با هر گونه طرح و اندیشه آرمانی و انتزاعی برای ایجاد دگرگونی های عمیق در جامعه و سیاست مخالفند. جامعه را محصول قرارداد مردگان و زندگان آیندگان می دانند و از این رو سنت را پاس می دارند و از انقلاب که گذشته را نفی می کند و آینده مبهم را وعده می دهد دوری می گزینند. سنهاد مالکیت، مذهب و خانواده را مقدس می شمارند. فلسفه محافظه‌کاری در سیر تاریخی خود با راستگرایی در سیاست پیوند خورده، بر ملی گرایی تکیه کرده و حافظ سلسله مراتب اجتماعی بوده است. برجسته اندیشمندان محافظه‌کار قرن بیستم که در این کتاب به تفصیل از آنها یاد شده عبارتند از اورتگای گاست، لئو اشتراس، مایکل اوکشات و امانوئل مونیه. کتاب لیبرالیسم و محافظه‌کاری بی‌تردید یکی از بهترین آثاری است که درباره این دو اصطلاح مهم اندیشه سیاسی به زبان فارسی نوشته شده است. دین و ساختار اجتماعی، نوشته کنت تامسون، ترجمه علی بهرامپور و حسن محدثی، نشر کبیر، 175 صفحه. پس از انقلاب اسلامی، دینشناسی و دینپژوهی در ایران رونق و شکوفایی بسیار یافت. اما این شکوفایی بیشتر در حوزه‌های نظیر فلسفه دین، تاریخ دین و نیز علم کلام یا الهیات بوده است و به جامعه شناسی دین کمتر توجه شده. حالان که نقش دین در ایران امروز عمدتاً نقشی اجتماعی و سیاسی بوده است و نقد آن نیز ناگزیر باید نقدی جامعه شناسانه باشد. جامعه شناسی دین امروز در جهان از رشته‌های مهم علمی است و ما نیز در وهله اول نیازمند ترجمه آثار برجسته در این زمینه هستیم. کتاب دین و ساختار اجتماعی نوشته کنت تامسون و دیگران که به همت علی بهرامپور و حسن محدثی از منابع مختلف گردآوری و به فارسی ترجمه شده است، گامی است ارزنده در راه شناخت این رشته مهم علمی. خصیصه مهم این کتاب که آن را از نظایرش متمایز می کند بعد تحلیلی آن است که با تکیه بر دیدگاه‌های مختلف به تبیین پدیده‌های دینی می پردازد و مبانی نظری آن را برای جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی روشن می سازد. فصل اول کتاب تحت عنوان دین چیست، تعاریف متعددی را که دانشمندان از دین کرده اند برمی شمارد و به نقد و بررسی آنها می پردازد. فصل دوم دین و دنیوی شدن، مسئله مهم سکولاریسم را مطرح می کند. این به عنوان یک ساختار اجتماعی در دنیای مدرن و نخستین بار در غرب دنیوی شد. این دنیوی شدن در واقع حاصل تطابق و سازگاری دین مسیحی با تحولات و تغییرات تمدن مدرن بود، تمدنی که ساختار اجتماعی قدیمی و سنتی را دیگرگون کرد و ساختاری تازه به جایان نشاند. مقاله سوم به سه دین دنیوی شده، یعنی مکتب پوزیتیویسم، مارکسیسم و پسیکانالیزم یا مکتب روانکاوی می‌پردازد و وجوه اشتراک و تمایز آنها را با ادیان گذشته باز می‌نماید. مقالات دیگر این کتاب به رابطه بین دین و سرمایه‌داری، دین و اقتصاد و دین و محرومیت اجتماعی می‌پردازد. وانگاه تیپولوژی یا سنخ شناسی دین را تشریح می‌کند و از نهادهای دینی به ویژه کلیسا و کار کرده آن سخن می‌گوید. کتاب دین و ساختار اجتماعی مفاهیم بنیادی جامعه شناسی دینی را مطرح می‌کند و به تحلیل و بررسی نقش امروزین دین در جامعه مدرن پردازد. با گام‌های ساده در راه، داستان‌های کوتاه ادبیات آلمانی، گردآوری و ترجمه مجید تولا، نشر آبی، 112 صفحه. برای یک نویسنده کدام بهتر است؟ قرار گرفتن در حاشیه یا درگیر شدن در حوادث کشورش؟ من به نوبه خود بازیگر باقی می‌مانم. من همیشه لب پرتگاه منزل کردم. روزها طولانی هست. مبارزه اصلی من در جبهه آزادی بیان آغاز خواهد شد و در جبهه گسترده آزادی ادامه خواهد یافت. آری، من بازیگر بودن را انتخاب کردم تا سیاست را بیجاد آزادی دعوت یا وادار کنم. این سخنان بسنیک مصطفی، شاعر و نویسنده جوان آلبانیایی، حال و هوای ادبیات آلبانی را پس از سقوط کمونیست در این کشور شبه جزیره بالکان به خوبی منعکس می کند. در ایران ما تنها یک نویسنده آلبانیایی می شناسیم، اسماعیل کاداره یا اسماعیل قداره، که آثارش به فارسی در آمده و با استقبال بسیار مواجه شده است. او البته بی تردید بزرگترین نویسنده معاصر آلبانی است، اما این کشور کوچک حاشیه بالکان نویسندگان برجسته بسیار دارد. کتاب با گام‌های ساده در راه، داستان‌های کوتاه ادبیات آلبانی که به همت مجید تولا گردآوری و به فارسی در آمده، نمونه‌ای از این ادبیات زنده و پرشور را در اختیار علاقمندان ادبیات قرار می‌دهد. در این مجموعه کلاً 6 داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آلبانی آمده است. نام این مجموعه هم از عنوان یکی از این داستان‌ها، با آدم‌های ساده در راه، نوشته آناستاس کوندو برگرفته شده است. عنوان داستان‌های دیگر عبارتند از دو سرباز پیر، نام رسان، جاده کوهستانی، سپیددم پاییزی و بنفشه. در آغاز کتاب نیز دو مصاحبه با اسماعیل کادره و بسنیک مصطفی در باره ادبیات آلبانی و نقش نویسندگان آن در جهان امروز به چاپ رسیده در شار از نکات تازه و خواندنی.
کامران فانی با دید عمیق و نکته بین خود ما را به دیدار کتاب‌های تازه برد. کتاب ها را می بندیم تا شعری بشنویم. در برنامه شعر شاعران، شعر زیبای باران را با صدای زنده‌یاد حمید مصدق، شاعر و حقوقدان می شنویم.
وای باران، باران، شیشه پنجره را باران شوز از دل من، اما که کسی نقش تو را خواهد شد. آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای پراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی را سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد بام هر بهار این همه زیبایی را. در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربانهای فرومنده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در اون مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟ باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستند، که پر پاک پرستوها را بشکستند و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبست انجام.
با شعر باران با صدا و سروده زنده یاد حمید مصدق به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز را از مینا بهارمست می شنویم. ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آواز.
آمریکا از حمله موشکی اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرده، آن را اقدامی بی تناسب خوانده است. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بریتانیا و کشورهای دیگر هم آن را محکوم کردند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل پرتاب موشک به آپارتمانی را در شهر غزه که در آن رهبر شاخه نظامی حماس و 14 نفر دیگر کشته شدند، عملیاتی موفقیت‌آمیز خوانده است. در حمله موشکی دوشنبه شب به این آپارتمان، صالح شهادا رهبر شاخه نظامی حماس، همسر و دختر او کشته شدند. 9 کودک هم از جمله کشته شدگانند. حماس گفته است انتقام این حمله را خواهد گرفت. اسرائیل میگوید صالح شهادا مسئول صدها حمله علیه غیر نظامیان اسرائیل بوده است. امروز ده ها هزار نفر در شهر غزه در مراسم تشییع جنازه ها شرکت کردند. گولند جوید نخست وزیر ترکیه بعد از مذاکره با تنس و چیلر از رهبران احزاب مخالف دولت، برگزاری انتخابات زودتر از موعد را اجتناب ناپذیر دانست. آقای جوید گفت با توجه به گرایش شرکای ما در دولت ائتلافی و احزاب دیگر به انتخابات زودرس، مخالفت ما با این انتخابات دیگر معنایی ندارد. با این حال معتقدیم که باید درباره انتخابات زودرس احتیاط کنیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در مورد انتخاب سرجیو ویارا دوملو به عنوان کمیسر عالی جدید حقوق بشر این سازمان رأی می‌دهد. انتظار می‌رود آقای دوملو که دیپلمات برزیلی است و سوی کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل به جای مری رابینسون به این سمت معرفی شده است تایید شود. اولین گردان ارتش ملی افغانستان دوره آموزش نظامی خود را به پایان رساند. این افراد توسط نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان تعلیمات نظامی داده می‌شدند. 36 افسر و 350 سرباز امروز در کابل از مقابل حامد کرزی رئیس دولت و محمد فهیم وزیر دفاع رژه رفتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که برای دیداری رسمی در مالزی است، صبح امروز در کنفرانسی خبری نقطه نظرات خود را درباره مسائل منطقه‌ای و جهان بیان کرد. آقای خاتمی در این کنفرانس خبری بار دیگر آمریکا را به جنگ طلبی متهم کرد. رئیس جمهوری ایران در مورد عراق گفت ایران با حمله به عراق مخالف است و خواستار تمامیت ارضی و حاکمیت عراق بر سرزمین خود است. آقای خاتمی اضافه کرد عراق باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و اجماع جهانی تن دهد و ضوابط مورد نظر را رعایت کند. رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است احضار برخی روزنامه‌نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی بر اساس احکام صادر از سوی مراجع قضایی و قاضی مربوطه و در ادامه پرونده سیامک پورزن صورت می‌گیرد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و انتقال اخبار فرهنگی و سیاسی به خارج از کشور، همکاری با ساواک و اشاعه فساد به 11 سال حبس محکوم شده است. قانون وکلای ایران در نامه سرگشاده با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از صدور احکامی مغایر لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری علیه عده‌ای از وکلا انتقاد کرده است. در این نامه آمده است ماده 17 قانون استقلال وکلا به صراحت تنها مرجع معلق یا ممنوع کردن وکیل دادگستری را از وکالت دادگاه انتظامی وکلا دانسته است. در این نامه همچنین گفته می شود نقض امنیت شغلی وکیل یکی از اساسی ترین حقوق مردم است. خبرگزاری رسمی عراق میگوید ماموران پلیس این کشور دو تروریست را که با ایران ارتباط دارند بازداشت کردند. در اطلاعیه پلیس عراق آمده است اعترافات این دو نفر در تلویزیون این کشور نشان داده خواهد شد. در این اطلاعیه به ملیت این دو نفر اشاره نشده است. دیوان عالی تاجیکستان یکی از اعضای گروه مسلح رحمان سنگینوف را به مرگ محکوم کرده است. رحمت الله تقیوف در موارد قتل غیر نظامیان، تجاوز جنسی و شرکت در تشکیل گروه غیرقانونی مسلح مجرم شناخته شده است. رحمان سنگینوف در زد خود با نیروهای دولتی سال گذشته کشته شد. کمیسیون انتخاباتی بوسنی میگوید نامزدی یکی از مسلمانان بوسنی را که هم‌اکنون در کرواسی به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی محاکمه می‌شود برای مقام ریاست جمهوری پذیرفته است. فکرت ابدیج متهم به جنایات جنگی علیه غیر نظامیان و اسرای جنگی در مدت فرماندهیش بر گروه دفاع ملی در غرب بوسنی در دهه 1990 است. کمیسیون انتخاباتی میگوید از آنجایی که این شخص داوطلبان خود را برای محاکمه به مقامات کرواسی تسلیم کرده است، کاندیداتوری او را پذیرفته است. انتخابات ریاست جمهوری بوسنی 5 اکتبر برگزار می‌شود. به گزارش رسانه‌های عراق، صدام حسین رئیس جمهوری قصد دارد اواسط ماه اکتبر همه‌پرسی را درباره ریاست جمهوری خود برگزار کند. در این همه پرسی از مردم سوال خواهد شد که با ریاست جمهوری او موافقند یا خیر. صدام حسین بیش از 23 سال است که رئیس جمهوری عراق است. و دلیل رابین، دختر اسحاق رابین، نخست وزیر سابق اسرائیل، از سمت خود به عنوان معاون وزیر دفاع استعفا داده است. خانم رابین به رسانه‌های اسرائیل گفته است نمی‌تواند در کابینه باقی بماند که به رویه پدرش وفادار نیست. اسحاق رابین از مبتکران توافق صلح اسلو در سال 1995 توسط یکی از بنیادگرایان یهودی در اسرائیل کشته شد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم رسیده ایم و با سپاس از اینکه تاکنون با ما همراهید، همراه با صدرالدین الهی، فهیمه براتی، کامران فانی، مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبر، ژیلا نوری کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که با ترانه پیر فرزانه با صدای پریسا و ساخته حسین علیزاده در دقایق پایانی ساعت سوم همراه ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
شب همه شب دعای تو شب همه